ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه های روز پنجشنبه دوم اردیبهشت ماه 1395 به وقت ایران برابر با 21 آوریل سال 2016 میلادی را آغاز کردیم. در مجله نیمه شب به مدت 60 دقیقه با شما هستیم. اما قبل از اینکه ببینیم در این مجله چه مطالبی داریم، مهمترین خبرهای روز رو بشنویم از حسین قویمی.
با درود فراوان، دیوان عالی آمریکا روز چهارشنبه حکم داد که 2 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران باید به خانواده‌های قربانیان آمریکایی که در جریان بمب‌گذاری‌های سال 1983 در مقر تفنگداران دریایی ایالات متحده در بیروت کشته شدند و سایر حملات مرتبط با ایران پرداخت شود. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبر دیگر، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی روز چهارشنبه در ریاض با یکدیگر به گفتگو نشستند. به گزارش اسوشیتد پرس، دیدار این دو رهبر در حالی انجام می شود که عربستان سعودی به خاطر مخالفتش با توافق هسته‌ای ایران از دولت آمریکا فاصله گرفته است. بر پایه این گزارش، عربستان از اعزام هیئت عالی رتبه به فرودگاه برای استقبال از باراک اوباما خودداری ورزید و پادشاه عربستان در کاخ خود از رئیس جمهوری آمریکا استقبال کرد. قرار است باراک اوباما روز پنجشنبه در نشست سران کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در شهر ریاض شرکت کند. علاوه بر پادشاه عربستان، سران کشورهای قطر، کویت، عمان، بحرین و امارات متحده عربی نیز در این نشست شرکت می کنند. دیدبان حقوق بشر سازمان ملل روز چهارشنبه گفت که از غرق شدن حدود 500 پناهجو در هفته گذشته در دریای مدیترانه بسیار نگران است. این نهاد حقوق بشری می گوید که این فاجعه بین آبهای ایتالیا و لیبی رخ داده است و تنها 41 تن از آنان توسط کشتی‌های تجاری نجات یافتند. نجات یافتگان گفتند که بسیاری از آنان هفته گذشته از شهر بندری توبروق در حاشیه شرق لیبی و با قایق قاچاقچیان به سوی ایتالیا حرکت کرده بودند. دیدبان حقوق بشر سازمان ملل می‌گوید در طول این سفر دریایی قاچاقچیان قصد داشتند سرنشینان را به قایقی بزرگ منتقل کنند که به علت ازدیاد جمعیت قایق سرنگون شده و صدها تن غرق می شوند. در بین 41 تن از نجات یافتگان تنها 3 زن و 1 کودک 3 ساله وجود دارند که همگی به جزیره کالاماتا در جنوب یونان منتقل شدند. گزارش‌ها از کشته شدن دست کم 17 ایرانی و افغان دیگر در درگیری‌های سوریه حکایت دارد که مراسم تشییع و تدفین اجساد آنها در چند شهر ایران برگزار شده است. روابط عمومی سپاه استان قم روز چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای از برگزاری مراسم تشییع پیکر 7 افغان مقیم ایران در این شهر خبر داده که در درگیری‌های سوریه کشته شدند. همه این افراد عضو لشکر فاطمیون بودند که از حدود 3 سال پیش از سوی ایران برای جنگ در سوریه راه اندازی شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مراسم تشییع پیکر 10 ایرانی دیگر نیز در 2 روز اخیر در شهرهای مختلف برگزار شده است. آمار کشته های ایرانی، افغان و پاکستانی که در سوریه طی 1 ماه اخیر افزایش قابل توجهی داشته است. ارتش ایران نیز در 1 ماه اخیر حضور نیروهای خود در درگیری‌های سوریه را تایید و اعلام کرده. این حضور داوطلبانه و مستشاری است. و در خبری دیگر، دبیر کل شورای همکاری کشورهای عرب خلیج فارس میگوید اعضای این شورا و آمریکا توافق کردند تا در 1 دیدبانی مشترک جلوی کشتی‌های ایرانی حامل تسلیحات نظامی به یمن را بگیرند. عبداللطیف زیانی که در مداخله نظامی در یمن در سال 2015 نقش فرمانده ائتلاف به رهبری عربستان سعودی را بر عهده داشت، روز چهارشنبه در کنفرانس خبری مشترک خود با اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا از این توافق خبر داده است. آقای فاطمی؟
سپاسگزارم. خبرها را از حسین قویمی می‌شنیدید. نگاهی می‌اندازیم به دستور کار مجله نیمه شب.
دیدبان
دیوان عالی آمریکا پرداخت 2 میلیارد دلار غرامت از محل دارایی‌های مسدود شده ایران را به کسانی که قربانیان اقدامات تروریستی ایران اعلام شدند تایید کرد. آیا این حکم نهایی است؟ گفتگویی در این خصوص خواهید شنید.
این قطعی شده و ایرادات اینجوری دیگه نمیشه بهش گرفت.
وزیر امور خارجه آمریکا از حصول پیشرفت‌هایی در گفتگو با وزیر خارجه ایران سخن گفته است. توضیحات بیشتر در این مجله. مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی روز 10 اردیبهشت برگزار میشه و از روز پنجشنبه 2 اردیبهشت تبلیغات انتخاباتی به مدت 1 هفته جریان پیدا میکنه. گفتگویی با یک کارشناس مسائل پارلمانی ایران.
بر اساس آمار اعلام شده از سوی وزارت کشور، مرحله دوم انتخابات در 21 استان 51 حوزه انتخابی و برای 69 کرسی باقی مانده مجلس انجام میشه.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در دیدار با دانش آموزان آنان را هدف جبهه استکبار دونست و تأکید کرد که در مدارس فرصت میدان دادن به تشکل‌های انقلابی فراهم بشه. گفتگوی در این باره.
معناش اینه که این تشکل‌ها کارهای فراقانونی میخوان انجام بدن، مثل جاسوسی کردن از معلمان، مثل دخالت در امور زندگی خصوصی دانش آموزان.
و در بخش دوم مجله نیمه شب گزارش‌های خواهید شنید درباره همکاری شورای همکاری خلیج فارس و آمریکا برای جلوگیری از ارسال اسلحه به یمن از جانب ایران، رده 169 ایران از نظر آزادی رسانه‌ها در جهان، انتشار آخرین آلبوم عباس قادری خواننده موسیقی لاله‌زاری که تارنمای موسیقی ما اون رو عجیب دونسته، خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده و مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا، همه اینها در همین مجله نیمه شب با ما بمانید. روز چهارشنبه دیوان عالی آمریکا با 6 رأی مثبت و 2 رأی منفی حکم دادگاه پایین‌تر در مورد پرداخت 2 میلیارد دلار از محل پول‌های مسدود شده ایران را به قربانیان آمریکایی بمب‌گذاری سال 1983 در بیروت و دیگر پرونده‌های مربوط به ایران تایید کرد. 2 سال پیش بانک مرکزی جمهوری اسلامی به حکم اولیه دادگاه اعتراض کرده بود. بیش از 1300 تن از شهروندان آمریکا با طرح دعوا علیه ایران خواهان دریافت غرامت به خاطر حملات انتحاری سال 1983 بیروت، بمب‌گذاری سال 1996 در پایگاه الخبیر عربستان و دیگر حملات صورت گرفته از طرف شبه نظامیان مرتبط با ایران شدند. کامران دادخواه، استاد اقتصاد در بوستون آمریکا، در آغاز گفتگویی با جمشید زند میگوید رأی دادگاه عالی نهایی و لازم الاجراست. کامران دادخواه:
این حکم از این نظر نهاییه، برای اینکه ایرادی که به این میگرفتن این است که قانون 2012 کنگره آمریکا دخالت در امور قضایی بوده. این حرفی بوده که بانک میزده، همونطور که میدونید این پول بانک مرکزیه که پیش بانک دیگه بوده. بنابراین از این نظر این قطعی شده و ایرادات اینجوری دیگه نمیشه بهش گرفت. ولی خب همچنان مسئله نیست که مثلا هر کی چقدر بگیره و آیا این شخص قربانی این قضیه بوده یا نه. بنابراین از نقطه نظر این که این مسئله رو از نظر قضایی کلی حل بشه، بله این قضیه تمام شده و دیگه قابل بحث اینطوری نیست.
پس آیا به نظر شما دولت ایران و بانک مرکزی میتونه کاری بکنه که از پرداخت این پول جلوگیری بکنه و یا در مراجع بین المللی این قضیه رو مطرح بکنه؟
میتونن این کارا رو انجام بدن، ولی به نظر من این بیهوده خواهد بود و وقت تلف خواهد شد. زیان و ضرری که ملت ایران و مردم ایران دیدن این از این آمریکا ستیزی بدون دلیلی است که سالهاست ادامه داره و به این ترتیب این قضیه یک ضرر به ایران خواهد زد. بهترین کار این است که این ماجرا رو خاتمه یافته تلقی کنند و سعی کنند که از این ماجرای آمریکا ستیزی اولا بیان بیرون و دوم این که به اقتصاد دنیا وابسته بشن و امکان سرمایه گذاری فراهم بشه.
از طرف دیگر شاهد هستیم که مذاکرات ایران و آمریکا برای اجرای برجام و توافقهایی که به دست اومده ادامه داره که آقای کری و آقای ظریف در نیویورک با هم دیگه دیداری خواهند داشت. آیا به نظر شما این دو جریان که موازی با هم پیش میرن لطمه نخواهد زد به این گونه مذاکرات و نزدیکی دو کشور و حل مشکلات حداقل بانکی و مالی بین دو کشور؟
به هر حال این یه نقطه ایست که ایران ناراحت خواهد شد و بهش اعتراض خواهد کرد، از یک نظر یک لطمه خواهد زد. ولی صحبت بر سر این نیست که اگر سر این 2 میلیارد دلار و سر یه ماجرایی که چند سال پیش اتفاق افتاده و ایران واقعا نمیبایستی در اون دو ماجرا هیچ دخالتی میداشته، این خاصیتی نداره. این به حساب ادامه دادن این ماجرا جز به ضرر ایران نخواهد بود، برای اینکه اگر این ماجرا کش داده بشه، بانک های آمریکایی، دولت آمریکا هم وارد این ماجرا میشن و اروپایی هم فکر میکنن که اگر که اینا مخالف هستن بهتره ما بی خودی وارد این معرکه نشیم.
بر فرض اینکه ایران به در مجامع بین المللی بخواد اقدام بکنه، آیا حکم دادگاه عالی آمریکا به این معنا نیست که میتونه دستور بده به سیتی بانک که پولهای مسدود شده ایران در اونجا هست غرامت رو به قربانیان حوادث مختلفی که در این پرونده بهش اشاره شده پرداخت بکنه؟
بله، این پولا اینجاست و این پولا بلوکی شده است، بنابراین خیلی راحت میشه دستور بدن که این کار بکنه. مجامع بین المللی میتونن هر حرفی میخوان بزنن، مسئله ای رو حل نخواهد کرد.
نظرات آقای دادخواه، کامران دادخواه، استاد اقتصاد در بوستون آمریکا رو میشنیدید.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
وزیران خارجه ایران و آمریکا میگویند در مذاکرات 2.5 ساعته که روز سه‌شنبه در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک انجام گرفت، پیشرفت‌هایی به دست آمد. توضیحات بیشتر رو در گزارشی از بکتاش خمسه‌پور می‌شنوید.
جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت که هر دو تلاش می‌کنند اطمینان حاصل شود که توافقنامه هسته‌ای دقیقاً به شکلی اجرا می‌شود که باید بشود و اینکه همه طرف‌های آن توافقنامه مزایایی را که بناست از توافقنامه کسب کنند دریافت می‌دارند. جان کری گفت که باز دیدار خواهند کرد تا آنچه را که درباره‌اش گفتگو کردند به نوعی شکل بخشند. وزیر خارجه آمریکا افزود گفتگوهایشان را روز جمعه در حاشیه مراسمی در سازمان ملل برای امضای توافقنامه پاریس در زمینه مقابله با تغییرات اقلیمی که هر دو در آن حضور می‌یابند از سر خواهند گرفت. در میان مشکلات دیگر، جان کری سه‌شنبه برای اولین بار فاش کرد که ایران از رهایی دارایی‌های ثروتی که قبلاً تحت تحریمات اقتصادی جهانی منجمد شده بود تاکنون تنها حدود 3 میلیارد دلار دریافت داشته است. وزارت خارجه آمریکا برآورد می‌کند که ایران باید بسیار بیشتر از آن، حدود 55 میلیارد دلار دریافت دارد. وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف سه‌شنبه پس از دیدارشان به صدا و سیمای جمهوری اسلامی اظهار داشت:
در مورد اجرای برجام صحبت کردیم و چگونه این امکان برای همه طرف‌ها به ویژه جمهوری اسلامی ایران وجود داره که از تمام منافع اجرای برجام بهره مند بشه و چگونه ایالات متحده میتونه در واقع تعهدات خودش رو به شکلی پا بکنه که جمهوری اسلامی در عمل از برجام بهره مند بشه و موانع رفع بشه.
به گزارش خبرگزاری ها هیچ یک از این دیپلمات های ارشد جزئیاتی ارائه نکردند، اما محمد جواد ظریف گفت وی و جان کری در دیدار بعدیشان قرار دادن ملاحظات لازم در عمل و در حرکت را به گفتگو خواهند گذارد تا از وجود مزایا برای بهره‌مندی مردم ایران اطمینان یافته شود. به رغم برداشته شدن برخی تحریمات آمریکا و بیشتر تحریمات اقتصادی جهانی طبق توافق هسته‌ای، تهران از گرفتاری‌های دسترسی به سیستم مالی جهانی گلایه کرده است. در حالی که بسیاری در ایران آمریکا را به خاطر آغاز ناامیدکننده‌ای در تسکین تحریمات مقصر می‌دانند، رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما اخیراً هشدار داد این تنها دلیل نیست که ایران شاید در جذب کارهای بازرگانی و سرمایه‌گذاری گرفتاری دارد. رئیس جمهوری آمریکا اول آوریل طی یک کنفرانس خبری در نشست امنیت هسته‌ای در واشنگتن گفت:
ایران so far has followed the letter of the agreement, but the spirit of the agreement involves Iran also sending signals to the world community and businesses that
ایران تا کنون توافقنامه را دنبال کرده، اما روح توافقنامه می‌خواهد ایران همچنین نشانه‌هایی به جامعه و مراکز بازرگانی جهانی بفرستد که درگیر یک سری اقدامات تحریک‌آمیز نخواهد شد که می‌تواند مراکز بازرگانی را بهراساند. هنگامی که آنها موشک‌های بالستیک با شعارهای خواهان نابودی اسرائیل پرتاب می‌کنند، این مراکز بازرگانی را دستپاچه می‌سازد. قدری ریسک جغرافیایی سیاسی هست که وقتی میبینند این اتفاق میافتد تشدید میشود. اگر ایران به ارسال موشک به حزب الله ادامه دهد، این مراکز بازرگانی را دست پاچه میکند.
Some geopolitical risk that is heightened when they see that taking place. If Iran continues to ship missiles to Hezbollah, that gets businesses nervous.
اوباما اگر راه را برای تهران جهت تجربه تسکین تحریمات آسان سازد، به ویژه با تسهیل دسترسی جمهوری اسلامی به دلار آمریکا جهت مبادلات تجاری، به احتمال بسیار با واکنش شدیدی در کنگره آمریکا روبرو خواهد شد. رئیس قدرتمند کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا اد رویس روز سه‌شنبه لایحه‌ای را ارائه کرد که کاخ سفید واشنگتن را از امکان دسترسی جمهوری اسلامی به دلار آمریکا منع می‌کند.
گزارشی بود از بکتاش خمسه‌پور. بعد از چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا، مجله نیمه شب رو با گزارشی درباره دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی پی می‌گیرید.
آقای خامنه‌ای، اگه من به جای شما بودم از کلمه کاغذ پاره استفاده نمی کردم. همین کلمه کاغذ پاره از طرف رئیس جمهوری که نظرش به نظر شما نزدیک‌تر بوده کشور را به این روز انداخته.
آقای روحانی، تو را به اون دینی که می پرستی اینقدر آب و برق و گاز گرون نکن. ما بازنشسته ها دیگه پولی نداریم برای نون خالی بخریم. شما هنوز حقوقا اضافه نشده قبض آب و برق و گاز گران کردین. 10,000 تومان پول آب میاد، 10,000 تومان برق میاد، 10,000 تومان گاز میاد. شما هر کدوم رو برمیداری 10,000 تومان آب میکنی 30,000 تومان مالیات آبنمان پول آبای روستایی، برق همینجور هر کدوم 20,000 تومان 25,000 تومان مالیات روش میگیری. خدا رو خوش میاد.
میخواهم تبریک عرض کنم خدمت تمام ایرانیان عزیزی که اقتصاد مقاومتی را دوباره با گرفتن کارت سوخت بنزین و دوران کوپنی را به خاطر خواهند آورد. بنزین کوپنی، قند کوپنی، نفت کوپنی، مرغ کوپنی، روغن کوپنی و و و
آقای خامنه ای، آقای روحانی، آقای رئیس پلیس تهران، چرا اجازه ندادید مردم در مقابل سفارت افغانستان به خاطر این بچه 6 ساله شمع روشن کنن؟ دیگه این که مرگ بر آمریکا و اینا نباید بگن که اونجا شما اجازه بدید برن. اینا خواستن از یک دختر 6 ساله حمایت بکنن. نمیدونم بگن زنده باد آمریکا. نمیدونم بگن چرا اقتصاد ما اینجوره، چرا امنیت ما اینجوره، چرا کشور ما به این حال رو افتاده. اومده بودن فقط شمع روشن کنن، جلوشو گرفتید، زندانیشون کردید.
رئیس پلیس تهران 7,000 مأمور نامحسوس پلیس امنیت رو در پایتخت میذاره برای طرح امنیت اخلاقی. یعنی واقعا خجالت داره، واقعا آبروریزیه. آخه این چه قانونیه؟ بعد دیگه این کارا، بعد بابا مال 1,000 سال پیش هم این کارا رو میکردن. مگه مأمور مخفی میذارن واسه مردم که بوق بزنن یا بوق نزنن؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. و اما مرحله دوم انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی 10 اردیبهشت ماه برگزار میشه و از روز پنجشنبه 2 اردیبهشت هم تبلیغات انتخاباتی به مدت 1 هفته ادامه خواهد داشت. وحید پوراستاد در همین زمینه گفتگویی داشته با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و خبرنگار سابق پارلمانی، و از او پرسیده است که رقابت در مرحله دوم برای چه تعداد کرسی باقی مانده صورت می‌گیرد. احسان مهرابی در آلمان:
بر اساس آمار اعلام شده از سوی وزارت کشور، مرحله دوم انتخابات در 21 استان 51 حوزه انتخابی و برای 69 کرسی باقی مانده مجلس انجام میشه.
آقای مهرابی، آیا مشخص هست در مرحله دوم انتخابات آرایش سیاسی جناح‌های مختلف به چه صورت هست؟
اصلاح طلبان برای حدود 58 کرسی نامزد معرفی کردند و در برخی از حوزه‌های انتخابیه سکوت کردند و هنوز نامزد اصلیشون رو اعلام نکردند. البته این دوره به نوعی میشه گفت که متفاوت با مرحله اول هست و اصلاح طلبان در برخی از حوزه‌های انتخابیه که حامیان آقای لاریجانی حضور داشتند، مثلا حوزه انتخابی بروجرد، ترجیح دادن که سکوت بکنن تا اینکه بخوان از نامزد مورد حمایت آقای لاریجانی حمایت بکنن. از سوی دیگه در برخی از حوزه‌های انتخابی به هر حال اصلاح طلبان از چهره‌های مستقل باقی مانده که در تبلیغات انتخاباتی به نوعی به دولت گرایش داشتن حمایت کردند. در اردوگاه اصولگرایان وضعیت بسیار متفاوت هست. در مرحله اول انتخابات اصولگرایان از چندین هفته قبل از آغاز تبلیغات نامزدهای خودشون رو معرفی کرده بودند و بر روی اونها تبلیغات گسترده انجام داده بودن، اما در این مرحله هنوز اصولگرایان نامزدهای خودشون را به صورت سراسری و یک فهرست واحد معرفی نکردند. یکی از دلایلش میتونه این باشه که اصولگرایان پیش از این هم اعلام کرده بودند که در وضعیت حوزه‌های انتخابی شهرستانی دخالت نمی‌کنند. از سوی دیگه نتایج مرحله اول هم میتونه به هر حال اصولگرایان را به این سمت هدایت کرده باشه که برای مرحله دوم بهتره که اجازه بدن نامزدها در سطح منطقه خودشون رقابت کنن و رقابت‌ها چندان سیاسی نباشه.
آقای مهرابی، بد نباشه یه نگاهی هم داشته باشیم به این که در مرحله اول انتخابات مجلس برتری نسبی با کدام جناح سیاسی بود؟
بر اساس آماری که اصلاح طلبان اعلام کردن، حدود 124 کرسی متعلق به اصلاح طلبان و حامیان دولت هست که از این 124 حدود 90 کرسی در واقع اون چهرهای اصلاح طلب را فقط شامل میشه و بقیه کرسی ها افراد مستقل و یا اصولگرایانی هستند که اونها به نوعی حامی دولت آقای روحانی محسوب میشن. و اگر اصلاح طلبان بتونن حدود 1/3 یا 20 کرسی مرحله دوم را هم کسب بکنن، تقریبا اکثریت مجلس را کماکان حفظ خواهند کرد.
اما به هر حال اصولگرایان هم یک قدرت مناسبی دارن، یک اکثریتی هستن، اما درست اکثریت شکننده‌ای هستن، اما توانند در موارد مختلف با اصلاح طلبان رقابت داشته باشن.
اصولگرایان هم اگر بتونن به هر حال یک درصدی از آرا، درصد قابل قبولی از آرا را کسب بکنن، مثلا حدود 25% یا 30% کرسی ها را کسب بکنن، میتونن اون اقلیت خودشون رو اقلیت قوی داشته باشن که به نوعی در مواقع بحرانی با یارگیری از بعضی از چهره‌های مستقل مجلس بتونن اکثریت اصلاح طلبان رو از بین ببرن. به نوعی میشه گفت که مجلس آینده یک مجلسی با اکثریت شکننده و با یک اقلیت قوی خواهد بود.
آقای مهرابی، الان وضعیت مشخص هست، به هر حال جناح آقای لاریجانی اصولگرا محسوب میشن، حامیان جبهه پایداری آقای حداد عادل هم اصولگرا محسوب میشن. چه تعداد، چه میزان از نمایندگان منتخبی که در مرحله اول تونستن وارد بشن، گرایششون به سمت آقای لاریجانی است و چه مقدار به سمت جناح مقابل آقای لاریجانی؟
با توجه به تفکیکی که اصولگرایان در مرحله اول انتخابات داشتن، تقریبا بخشی از اصلاح طلبان هم ممکنه که به هر حال به ریاست آقای لاریجانی تمایل داشته باشن، ولی خود آقای لاریجانی اگر افرادی رو بخوایم نامزد اختصاصیشون در نظر بگیریم زیاد نیستن و نامزدهای اختصاصی ایشون در مرحله اول حدود 30 نامزد بودن، در حالی که به هر حال نامزدهای گروه مقابل که گروه اصولگرایان هستن در مجلس حدود 60 یا 70 نفر بودن. البته اگر به طور مثال رقابتی باشه در بین فرزن آقای عارف و آقای لاریجانی، طبیعتاً دیگر اصولگرایان هم به آقای لاریجانی تمایل پیدا خواهند کرد. در واقع نحوه تصمیم گیری اصلاح طلبان برای هیئت رئیسه آینده و اینکه بخوان با آقای لاریجانی رقابت بکنن یا رقابت نکنن، یک سری از آرایش‌های سیاسی فعلی مجلس آینده رو به هم خواهد ریخت، چرا که ائتلافی که شکل گرفته در واقع بر اساس حمایت از دولت آقای روحانی بوده، نه تقسیم بندی رقابت آقای لاریجانی و آقای عارف.
توضیحات احسان مهرابی خبرنگار پیشین پارلمانی رو میشنیدید درباره دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلام.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
ساعت 24 دقیقه و 10 ثانیه پس از نیمه شب است به وقت ایران. مجله نیمه شب را با گزارش دیگر ادامه میدیم. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه جوانان را یکی از عرصه‌های مهم رویارویی نظام جمهوری اسلامی با آنچه جبهه استکبار نامید دانست. به گزارش سایت آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی خواستار شد که مسئولان آموزش و پرورش به گفته او به تشکل‌های انقلابی و متدین مانند اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان و بسیج دانش آموزی میدان بدهند. در دیداری با شماری از دانش آموزان، بهروز کارونی گزارشی در این باره تهیه کرده است که می‌شنویم.
شنیده شده است در برخی مدارس با کارهای انقلابی مخالفت می شود که آموزش و پرورش باید با این رویکرد برخورد کند. این سخنان را آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار اعضای اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان سراسر ایران عنوان کرد. رهبر جمهوری اسلامی همچنین خواستاران شد که در مدارس علاوه بر اهتمام بر امور درسی دانش آموزان، به گفته او با برنامه ریزی صحیح فرصت پرداختن آنان به کارهای انقلابی نیز فراهم شود تا به توصیف وی نسل جوان نسلی انقلابی بباراید. سعید پیوندی استاد دانشگاه در پاریس درباره سخنان آیت الله خامنه ای و تاکید او بر میدان دادن به تشکل‌های مانند اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان و بسیج دانش آموزی معتقد است که چنین سخنانی به معنای دعوت به رواج بی‌قانونی در مدارس ایران است.
معناش اینه که این تشکل‌ها کارهای فراقانونی میخوان انجام بدن، میخوان فعالیت‌هایی بکنن که قانونی نیست، مثل جاسوسی کردن از معلمان، مثل دخالت در امور زندگی خصوصی دانش آموزان یا دیگر فعالیت‌هایی که در مدارس ایران به اندازه کافی در موردش در این سال‌ها تجربه شده و نشون داده شده که این نوع فعالیت‌ها نه تنها برای خود این انجمن‌ها و تنفری که ایجاد میشه از اونها در بین افکار عمومی دانش آموزا بسیار مضر هست، بلکه برای فضای عمومی آموزش ایران هم مثل یک سمیه که جلوی یک آموزش متعادل و مطلوب رو میگیره.
آیت الله خامنه ای در سخنان خود آنچه جبهه مقابل نظام اسلامی نامید را متهم کرد که به گفته وی دنبال تغییر هویت دینی و انقلابی جوان ایرانی و گرفتن امید، نشاط و انگیزه از آنان است. رهبر جمهوری اسلامی با توصیف جوانان دانش آموز و دانشجو به عنوان افسران جنگ نرم افزود اگر در قرارگاه و سنگرها افسرانی به توصیف وی متدین، انقلابی، مصمم، هوشیار، پرکار، صاحب اندیشه، شجاع و فداکار باشند میتوان نتیجه گرفتن در این نبرد را حد زد.
همین افسر رو میشود با یک شاکله دیگری، با یک هویت دیگری فرض کرد. آدمی است ناامید یا آدمی است تسلیم پذیر، حال معارضه کردن و ایستادگی کردن نداره. آدمی است فریب خور، به لبخند دشمن اعتماد میکنه، معتاده، بی فکر، بی اعتنا به سرنوشت خود و دیگرانی که به او چشم دوختن، یا سرگرم غرایز، سرگرم اجنوش. خب پس این افسر رو در این شکل و در این هیئت و در این شاکله هم میشه تصور کرد. نتیجه جنگ چیه؟ معلومه دیگه.
آیت الله خامنه ای با انتقاد از آنچه رواج زندگی غربی توصیف کرد گفت که اگر در کشوری این سبک زندگی رواج پیدا کند، نخبگان آن جامعه به گفته او به افراد تسلیم پذیر در مقابل سیاست‌های استکبار تبدیل خواهند شد. رهبر جمهوری اسلامی در همین ارتباط در ماه‌های گذشته اشاره کرده است که به گفته او دشمن در صدد نفوذ به مراکز تصمیم گیری در ایران است و خواستار برخورد با این پروژه شده است. به گزارش سایت رهبر جمهوری اسلامی، آیت الله خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرد که جنگ نرم زیر پوستی و فراگیر میان جمهوری اسلامی ایران از یک طرف و به گفته او آمریکا و صهیونیست‌ها و دنبال روهای آنها از طرف دیگر در جریان است.
آمریکایی‌ها دلش می‌خواد جوانای ما نسبت به دشمن خوشبین باشند، نسبت به فرماندهی خودی و عقبه خودی بدبین باشند. جوان ما رو دشمن اینجوری می‌پسنده. تبلیغات رادیویی و تلویزیونی و اینترنتی دشمن و همه کارهای گوناگونی که میکنه که مخاطبش جوانهای ما باشن، هدفش اینه.
سعید پیوندی با اشاره به این موضوع که سخنان آیت الله خامنه ای تکرار مواضع دو دهه گذشته او به شمار میرود میافزاید:
چنین سیاست هایی در دو دهه گذشته نتیجه نداده. من فکر میکنم تعریف امروزی جامعه ایران، یعنی دیدن ایران در جنگ نرم یا جنگ دیگر با دنیا، با همسایگان، با غرب، در حقیقت اون چیزی نیست که دغدغه اصلی جامعه ایرانه. ایشون که این همه در مورد اقتصاد مقاومتی در ماهای گذشته حرف زد، یک کلمه در مورد بیکاری جوانان، در مورد اینکه جوانان کار نمیتونن در بازار کار پیدا بکنن، در مورد تمام مشکلات دیگه‌ای که جوانان باش سر و کار دارن کاملا ساکته و تنها موردی که براش مهمه همین وابستگی جوانان به ارزش‌های اسلامی و مذهبی حکومت و یا جنگ نرم با غرب یا جنگ غیر نرم با غرب داره. تمام اون چیزایی که اتفاقا مسائل اصلی جوانان ایران رو تشکیل نمیده.
پیش از سخنان رهبر جمهوری اسلامی، حاج علی اکبری نماینده وی در اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان در مورد این تشکل دانش آموزی گفت آرمان امروز تربیت دانش آموزانی به توصیف وی در تراز انقلاب اسلامی است.
سخنان روز چهارشنبه آیت الله خامنه ای در دیدار با شماری از دانش آموزان، گزارشی بود از بهروز کارونی.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا میشنوید. به دنبال سفر اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا به منطقه خاورمیانه، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و ایالات متحده توافق کردند یک پایگاه دیدبانی مشترک دریایی برای جلوگیری از فرستادن اسلحه از ایران به یمن تشکیل بدهند. ایران که از شبه نظامیان حوثی یمن حمایت میکنه چندین بار به فرستادن پنهانی اسلحه و مهمات به یمن متهم شده، اتهامی که تهران اون رو رد کرده و میگه تنها کمک‌های انسان دوستانه به یمن میفرسته. گزارشی در این باره از جمشید زند.
عبداللطیف زیانی دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس میگوید اعضای این شورا و آمریکا توافق کردند تا در یک نظارت مشترک جلوی هر گونه کشتی ایرانی را که تسلیحات نظامی به یمن میفرستد بگیرند. زیانی که در مداخله نظامی در یمن در سال 2015 میلادی نقش فرماندهی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی را بر عهده داشت، روز چهارشنبه اول اردیبهشت در کنفرانس خبری مشترک خود با اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا از این توافق خبر داد. پیش از این کنفرانس خبری، وزرای دفاع کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس شامل عربستان، کویت، قطر، بحرین، عمان و امارات متحده عربی با اشتون کارتر دیدار کرده بودند. آقای کارتر نیز در این کنفرانس بر حمایت کشورش از کشورهای عضو این شورا تاکید کرده و گفت حفظ امنیت این کشورها در مقابله با فعالیت‌های اخلال‌گرایانه ایران برای آمریکا اهمیت دارد. وی همچنین گفت توافق هسته‌ای با ایران تنها به منظور برقراری ثبات در منطقه بوده و آمریکا همچنان به گفته او با تعدیگری‌های ایران مقابله خواهد کرد. بر اساس آنچه درباره این توافق گفته شده، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و آمریکا یک پایگاه دیدبانی دریایی مشترک به راه خواهند انداخت تا بدین ترتیب جلوی ورود کشتی‌های ایرانی به یمن را بگیرند. کشورهای حوزه خلیج فارس پیشتر بارها ایران را متهم کرده بودند که از طریق کشتی به یمن تسلیحات نظامی می‌فرستد، اتهامی که ایران همواره آن را رد کرده و گفته است این کشتی‌ها حامل کمک‌های بشردوستانه هستند. با این حال در اردیبهشت سال گذشته عربستان یک کشتی ایرانی با نام ایران شاهد را متوقف و اعلام کرد که این کشتی حامل تسلیحات نظامی است، اتهامی که با انکار تهران روبرو شد و ایران مدعی شد که این کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه است. سخنگوی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان آن زمان اعلام کرده بود که هر کشتی که بخواهد وارد آب‌های یمن شود باید از مقامات دولت یمن یا ائتلاف اجازه بگیرد، اما ایران این خواسته را رد کرد و گفت اجازه بازرسی از کشتیش را نمی‌دهد. پیش از مورد کشتی ایران شاهد نیز در ابتدای اردیبهشت ماه جنگنده‌های عربستان با این ادعا که یک هواپیمای ایرانی حامل تسلیحات قصد فرود در فرودگاه صنعا را دارد دست به بمباران این فرودگاه زدند.
گزارشی بود از جمشید زند. در جدیدترین رده‌بندی سازمان گزارشگران بدون مرز درباره آزادی رسانه‌ها در جهان که روز چهارشنبه منتشر شده، ایران در بین 180 کشور مورد بررسی در جایگاه 169 قرار گرفته است. توقیف مطبوعات، بازداشت و محکومیت روزنامه‌نگاران غیره از جمله مواردی است که این نهاد مدافع آزادی بیان از اون انتقاد کرده. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از مهتاب وحیدی راد می‌شنوید.
گزارشگران بدون مرز در جدیدترین رده‌بندی خود درباره آزادی رسانه‌ها در جهان بار دیگر ایران را در ردیف کشورهایی قرار داده که به گفته این نهاد آزادی اطلاع رسانی را سرکوب می‌کند. در بررسی وضعیت آزادی رسانه‌ها در سال گذشته میلادی، ایران در میان 180 کشور در جایگاه 169 قرار گرفت. در رده‌بندی قبلی، ایران در جایگاه 173 بود. اما آنطور که رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز میگوید، این چهار پله صعود نشان دهنده بهبود وضعیت مطبوعات در ایران نیست.
به دو دلیل: نخست، بد شدن وضعیت برخی دیگر از کشورها در جهان مثل روسیه یا چند کشور دیگر، و سپس این حالت ایستاییه. در کنار رده‌بندی، ما آنچه را که امتیازهای میانگین میگوییم، اون شاخص میتونه بیشتر کمک کنه. در مورد ایران متاسفانه همان ایستایی است که به چشم میخوره، با توجه به تعداد روزنامه‌نگاران زندانی که بسیار مهمه در رده‌بندی، و سپس نقض قوانین یا حقوق بنیادین شهروندان از نظر آزادی اطلاع رسانی.
بر اساس رده‌بندی گزارشگران بدون مرز درباره آزادی رسانه‌ها در جهان، عراق، افغانستان، قطر، بحرین و عربستان سعودی نسبت به ایران وضعیت بهتری دارند. اما چرا با وجود پیشرفت در زمینه تکنولوژی ارتباطات، آزادی اطلاع رسانی در ایران همچنان در وضعیتی نامطلوب ارزیابی می شود؟ پرسشی که علی اصغر رمضان پور، معاون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت محمد خاتمی اینطور به آن پاسخ داده است.
خوشبختانه تکنولوژی این اجازه را داده تا در ایران امکان گسترش اطلاعات افزایش پیدا بکنه، اما به موازات این بهبودی در مورد مسئله آزادی بیان و آزادی اطلاع رسانی صورت نگرفته. یعنی متاسفانه در طول نزدیک به 10 سال گذشته، قوه قضاییه به طور سیستماتیک از طریق دادسرای رسانه نسبت به محدود کردن مطبوعات اقدام کرده. دستگاه‌های اطلاعاتی مانند اطلاعات سپاه پاسداران نیز از طریق بازداشت غیرقانونی روزنامه‌نگاران مانع آزادی بیان در ایران بودند، و حتی در 2 سال اخیر با وجود اینکه دولت آقای روحانی سعی کرده از بعضی از جهات مانند حمایت‌های مالی یا امکانات اجرایی فضای بهتری رو برای رسانه‌ها به وجود بیاره، اما این تغییرات به نسبت مثبت در برابر ادامه فشارهای قوه قضاییه و اطلاعات سپاه پاسداران بر روزنامه‌نگاران چندان موثر نبوده.
گزارشگران بدون مرز با بیان اینکه همکنون دست کم 34 روزنامه‌نگار و شهروند وبنگار در ایران زندانی‌اند، از قانون مطبوعات در ایران انتقاد کرده و آن را در تناقض با قوانین جهانی و تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران دانسته است. رضا معینی:
در رابطه با قانون مطبوعات، عملا برخی از جرایم مطبوعاتی تعریف شده حتی آنها هم اجرا نمی شوند، ولی خودشون اتهامایی مثل اهانت به مقام معظم رهبری یا مراجع مسلم تقلید که بسیاری از روزنامه‌نگاران به این عنوان دستگیر شدند، محاکمه شدند، و این مجموعه ها در رابطه با رده‌بندی تأثیر داشته. و با توجه به اصل 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصل 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که جمهوری اسلامی امضا کننده هر دو بوده، و تناقضی که بین این اصول با قانون مطبوعات و به نوعی با قانون اساسی ایران وجود داره، از نظر قانونی معضلات بیشتری هست. ایران همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران است.
گزارشگران بدون مرز میگوید این رده‌بندی نشان دهنده ناگواری نگران کننده آزادی مطبوعات در جهان است، چرا که به گفته این نهاد آزادی رسانه‌ها در سراسر جهان توسط دولت‌ها و برخی ایدئولوژی‌ها تحت فشار و سرکوب است. رضا معینی میگوید ایجاد جو رعب و وحشت در سراسر جهان باعث اعمال محدودیت برای رسانه‌ها شده است.
ترس و ایجاد جو رعب و وحشتی که شاید بخشی از آن واقعی باشد، چه در کشورهای دموکراتیک و چه در کشورهای مستبد، این ایجاد وحشت باعث اقدامهایی در رابطه با محدود کردن آزادی بیان میشه، و متاسفانه کشورهای دموکراتیک و کشورهای مستبد در این رابطه نه برابر اما هر دو از این توجیه استفاده میکنند برای محدود کردن آزادی اطلاع رسان.
در جدیدترین رده‌بندی گزارشگران بدون مرز، فنلاند، هلند و نروژ آزادترین رسانه‌های جهان را دارند و ترکمنستان، کره شمالی و اریتره به عنوان بدترین کشورها از نظر آزادی رسانه‌ها در جهان معرفی شدند.
جایگاه ایران 169 از نظر آزادی رسانه‌ها در میان 180 کشور جهان، گزارشی بود از مهتاب وحیدی راد.
اخبار سرگرم کننده و جالب از سراسر جهان در برنامه چهار کنج، هر هفته پنجشنبه ها با نوشین سید حسین.
تارنمای موسیقی ما از انتشار و توزیع قسم، آخرین آلبوم عباس قادری خواننده موسیقی لاله‌زاری در تهران خبر داده و اون رو عجیب دانسته است. به نوشته این تارنما، هنوز مشخص نیست که این آلبوم از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوزی برای انتشار گرفته یا نه. گزارشی از محمد زرقامی.
تارنمای موسیقی ما از انتشار و توزیع آلبوم قسم، آخرین کار عباس قادری خواننده موسیقی لاله‌زاری در تهران خبر داده و آن را عجیب دانسته است. به نوشته این تارنما، هنوز مشخص نیست که این آلبوم از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوزی برای انتشار دریافت کرده است یا نه. شهرام قادری فرزند این خواننده قدیمی که آهنگسازی ترانه‌های آخرین آلبوم پدرش را بر عهده داشته، میگوید پخش این آلبوم در برخی فروشگاه‌های عرضه محصولات فرهنگی باعث تعجب آنها هم شده است.
رفتیم گفتگو کردیم، یه کپی رایت خودشون برداشتن، یه پاکتی چاپ کردن و سیدی هم که عروش رایت کردن دارن میدنن، ما هم که نمیتونیم بریم جلوشو بگیم.
عاشقی عزیز من، یک دل دریایی میخواد، دل به دریا بزن و حوصله کن خیلی زیاد، اگه غم خواست که یه روز تو رو.
از تولید آلبوم قسم اندکی بیش از یک سال می‌گذرد. بر جلد این آلبوم که در آمریکا منتشر شده، نشان شرکت ترانه از شرکت‌های قدیمی تولید محصولات موسیقایی خارج از ایران به چشم می‌خورد. شهرام قادری از پخش این آلبوم در ایران بدون هماهنگی‌های معمول و مرسوم گلایه می‌کند.
امر عجیب کارش کردن، خودشون دارن می‌دونن می‌فروشن. هیچ شمعونه نیست.
چندی پیش هم خبرهایی درباره برگزاری کنسرت عباس قادری در ایران منتشر شده بود. روز یکشنبه فرزاد طالبی، مدیر کل موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به خبرگزاری مهر گفت مجوزی برای این کنسرت صادر نشده است. اما شهرام قادری، فرزند این خواننده قدیمی، میگوید که آنها در این زمینه تلاش‌هایی داشتند.
مرتب میره به ارشاد باشو صحبت میکنه، دنبالش هم هست، یه قولایی با ما دادن شده که یه کنسرت نفع کودکان سرطانی و بی‌سرپرست بریم میبریم و خودشون هم دارن همکاری میکنن.
هر روز با اسم خوبه چشمامو باز میکنم، از ته دل هزار بار تو رو صدا میکنم، شب که میشه نگاهت مهمون خواب منه، انگار با مهربونی عشق و صدا میزنه، به عشق پاکت قسم بی تو دلم میمیره.
مدیر کل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در واکنش به انتشار و توزیع آلبوم قسم هم گفته است که دفتر موسیقی هیچ گونه درخواستی مبنی بر تولید این آلبوم دریافت نکرده و به گفته فرزاد طالبی، طبیعتاً دفتر موسیقی نیز هیچ گونه مجوزی برای انتشار و توزیع این آلبوم با عنوان خواننده مورد نظر صادر نکرده است. آلبوم قسم با صدای عباس قادری و به آهنگسازی شهرام قادری 11 قطعه دارد که کلام بعضی از این قطعه ها را ترانه‌سرایان قدیمی مانند مسعود فردمنش سرودند. با این حال شهرام قادری فضای کلی کار را متفاوت تر از کارهای پیشین پدرش می‌دارد.
بیس کار ما همونه تقریبا، ولی خب امروزی‌تره دیگه. با روز با پیشرفت می قدیم، خود خود ملودی ها قدیمی تر بود، سازه زنده و آکوستیک هایی که اون موقع استفاده شد بود. به بوده خب اون نرم‌افزارهای جدید و کارهایی که خودم میدونم و ملودی ها رو اونجوری تنظیم کردیم.
در آلبوم قسم، عباس قادری باز هم به سراغ ترانه سرایان آشنا به سبک و سیاق موسیقی مردمی لاله‌زاری رفته است و از کارهای بامداد جویباری، ترانه سرایی که نامش با ترانه های بت پرست و مرو با دیگری با صدای نعمت‌الله آقاسی پیوند خورده، مدد گرفته است. در آلبوم قسم از آهنگسازان و یاران قدیمی عباس قادری رد پای سعید مهناویان را هم میتوان بر تن آلبوم مشاهده کرد.
یه صبح روشن یه شام تیره برای عاشق فرقی نداره، فقط کلامش و محبت روی وجودش اثر میذاره. چشمای عاشق یه آسمونه، عشقای گرمش نم نم بارون، تشنه یه گریه از غمش قشنگه، سردی دستاش صد تا زمستون. یه صبح روشن یه شام تیره برای عاشق فرقی نداره، فقط کلامش و محبت روی وجودش.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا میشنوید.
پیغامی داشتم برای خامنه ای.
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض
میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر
منگه؟ البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان و مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافته این چی کار با تو میکنم.
و حالا میرسیم به خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا.
تیم فوتبال سپاهان قهرمان باشگاه‌های ایران با شکستی سنگین در برابر الاتحاد عربستان از لیگ آسیایی حذف شد. اما ذوب‌آهن قهرمان جام حذفی باشگاه‌های ایران با پیروزی بر النصر عربستان به دور 1/16 نهایی رسید. دیدار ذوب‌آهن و النصر در دوحه مرکز قطر برگزار شد و ذوب‌آهن با 3-0 النصر را شکست داد و جواز ورود به دور حذفی را دریافت کرد. اما سپاهان که دارای عنوان قهرمانی باشگاه‌های ایران است، در مسقط پایتخت عمان شکست سنگینی را با 4-0 مقابل الاتحاد عربستان متحمل شد. سپاهان عملاً حذف شده به حساب می‌آید. به این ترتیب دو تیم از ایران به مرحله حذفی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا راه یافتند. تراکتورسازی تبریز و ذوب‌آهن اصفهان. تیم ملی تکواندوی ایران در مسابقات تکواندوی قهرمانی آسیا که در مانیل پایتخت فیلیپین جریان داشت، عنوان قهرمانی را کسب کرد با 3 طلا و 2 نقره. مدال‌های طلا توسط سعید رجبی، آرمین هادیپور و هاشم حسینی به دست آمد و علیرضا علیاری و ابوالفضل یعقوبی نقره گرفتند. در بخش دختران مهسا جدی و ناهید کیانی برندگان مدال‌های برنز بودند. همچنین از سوی کمیته فنی مسابقات آسیایی، نعمت خلیفه سرمربی تیم ملی ایران به عنوان بهترین مربی آسیایی انتخاب شد و آرمین هادیپور به عنوان فنی‌ترین تکواندوکا. نهمین جلسه ستاد عالی بازی‌های المپیک و پارالمپیک 2016 با حضور وزیر ورزش و رئیس کمیته ملی المپیک ایران در تهران برگزار شد و در پایان آن گفته شد اگر تیم والیبال ایران بتواند سهمیه المپیک را کسب کند، کاروان ایران با بیش از 60 ورزشکار در بازی‌های المپیک شرکت خواهد کرد. به گزارش شبکه 3، کیومرث هاشمی رئیس کمیته ملی المپیک ایران همچنین اظهار داشت
وضعیت نگرانی ها و چالش هایی که خود میزبان مسابقات کشور ریو داره، 5 تا چالش پیش روشون که داشتن گزارش دادن از وضعیت آخرین وضعیت سهمیه‌ای گزارشی داده شد.
104 روز دیگر بازی‌های المپیک 2016 در ریو دو ژانیرو از شهرهای کشور برزیل آغاز خواهد شد. تا کنون ایران بیش از 40 سهمیه برای رشته‌های گوناگون المپیکی کسب کرده و مسئولان احتمال کسب 20 سهمیه دیگر را نیز می‌دهند. و مراسم تشییع پیکر مهداد اولادی، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران و همچنین باشگاه‌های استقلال، پرسپولیس و مروان انزلی، بامداد امروز پنجشنبه در زادگاه او قائم شهر برگزار خواهد شد. مهداد اولادی روز سه‌شنبه در تهران به دنبال ایست قلبی درگذشت و پیکر او از بیمارستان تجریش به پزشکی قانونی انتقال یافت تا علت مرگ رسماً اعلام شود. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، روز گذشته محمد شهریاری، سرپرست دادسرای امور جنایی تهران، شایعات درباره خودکشی مهرداد اولادی را تکذیب کرد و گفت هنوز پزشکی قانونی علت دقیق فوت او را اعلام نکرده.
خبرهای ورزشی را شنیدید با نماگر مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا و همراه با آرش حسنیا مجله نیمه شب رو به پایان میبریم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید.
نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در برنامه این هفته با شما درباره احیا و بازگشت دوباره کارت‌های سوخت سخن خواهیم گفت. با من همراه باشید. زمانی در کنار کارت‌های بانکی و کارت ملی و دیگر اسناد و مدارک در کیف و جیب ایرانیان جایگاهی ویژه داشت. در تیر ماه سال 86 فروش و عرضه بنزین در ایران مشروط و منوط به استفاده از کارت‌هایی شد که کارت هوشمند سوخت نامیده شدند. راه اندازی سخت افزار و نرم افزار بهره‌مندی از سامانه کارت هوشمند سوخت بر اساس اعلام مسئولان این کار در آن زمان بیش از 150 میلیارد تومان هزینه در بر داشت. هزینه‌ای که باز به ادعای همان مسئولان از محل صرفه‌جویی در مصرف بنزین در دو هفته نخست اجرای آن طرح برگشت. فروش و عرضه بنزین با استفاده از سامانه کارت سوخت اما سرآغاز داستانی طولانی تر بود، با فصلهای گوناگون از عرضه چند نرخی بنزین و گازوئیل تا خرید و فروش بنزین سهمیه‌ای کارت وانت بارها و تاکسی ها در جایگاه های عرضه بنزین. همان زمان مسعود میرکاظمی وزیر نفت وقت دولت محمود احمدی نژاد در توجیه این اقدام و آینده آن برنامه چنین گفته بود:
بهره‌برداری از سامانه هوشمند سوخت باعث شده که هم کاهش در مصرف رو داشته باشیم، کاهش در خروج از شبکه رو داشته باشیم که بحث قاچاق مطرح میشد در گذشته، و خدمات بهتری رو بتونه انجام بده، پرداخت الکترونیک رو ساماندهی بکنه.
مسئولان دولت محمود احمدی نژاد مدعی هستند در طول 8 سال استفاده از کارت‌های هوشمند سوخت صرفه‌جویی معادل 75 میلیارد دلار نصیب کشور شده است. اما پایان دولت محمود احمدی نژاد و بر سر کار آمدن حسن روحانی با تغییر و پایان بسیاری از برنامه‌ها و رویکردها همراه بود و ماجراهای کارت سوخت با عرض و طول و ابعاد آن یکی از آن برنامه‌ها بود. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت دولت حسن روحانی اعتقاد و باوری به کارت‌های سوخت، عرضه دونرخی و سهمیه بندی بنزین نداشت و ندارد و از اساس با آن مخالف است. او در شهریور ماه پارسال در بیان مخالفت خود در میان خبرنگاران چنین گفته بود:
این چند نرخی ازش چی در میاد؟ همش فساد در میاد. الان من به شما بگم، یه عده از کارگران جایگاه‌ها گفتم میریم، چون دیگه کار سوخت نیست، ما کاری نداریم بکنیم، میریم خونمون. واقعیتش اینه ما راه دیگه براش نتونستیم غیر از این خدمتتون گفتم پیدا. اگه شما دوستان راه حلی به ذهنتون میرسه چه به ما بگید چه بنویسید، ما نگاه میکنیم به اینا، توجه به اینا میکنیم.
قاسم خورشیدی مدیر کل مبارزه با قاچاق فرآورده‌های نفتی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در یکی از گفتگوهایش با شبکه خبر جمهوری اسلامی ایران از رفع شدن دلایل و عوامل توجیه کننده سهمیه بندی و عرضه دونرخی بنزین سخن گفت تا کارت سوخت یک گام به خاطره شدن نزدیکتر شود.
ببینید، الان ما در شرایطی نیستیم که کشور نیازمند سهمیه بندی باشه. صرف نظر از حذف تحریم ها، ما در آستانه راه اندازی فاز نخست پالایشگاه عظیم ستاره خلیج فارس هستیم که بنزینی بسیار با کیفیت تر بنزین حتی یورو 4 رو در اختیار کشور قرار خواهد داد، و اصلا نیازی به مقوله‌ای به نام سهمیه بندی در کشور در شرایط کنونی نیست.
اما خاطره شدن کارت‌های سوخت همچون کوپن‌های بنزین دهه 60 با مصوبه روز سه‌شنبه نمایندگان مجلس محقق نشد. با پیشنهاد اولیه احمد توکلی و ضرب و جرح آن پیشنهاد در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، بندی الحاقی به لایحه بودجه سال 95 افزوده شد که بر اساس آن کارت‌های سوخت یک بار دیگر احیا خواهند شد. اگر این مصوبه قانون شود و دولت آن را اجرا کند، سوختگیری یک بار دیگر تنها و تنها با کارت‌های سوخت میسر خواهد شد. همچنین دولت باید سقفی برای سهمیه بنزین و گازوئیل هر خودرو در نظر بگیرد و کسانی که بیش از این سقف مصرف کنند باید عوارض بپردازند. احمد توکلی نماینده تهران در دفاع از پیشنهاد خود در صحنه علنی مجلس.
سوخت یک امر سرنوشت‌ساز است. اگر ما بتونیم که مصرف این کالا رو در بنزین کم کنیم و در گازوئیل به شکل صحیحی اضافه بشه چون به تولید کمک میکنه، توفیق پیدا میکنیم که هم ترافیک رو حل کنیم، هم آلودگی رو کم کنیم، هم عوارض راهداری بگیریم و هم مصرف رو کاهش بدیم. کلن کالاهایی که شمارنده داره، کنترل داره، اعمال سیاست اقتصادی به نفع جامعه، اقتصاد ملی و به نفع مصرفان در نمودش امکان پذیره. الان کارت سوخت یک کمک بسیار بزرگی به کشور میکنه، علیه که قدرت مدیریت اقتصادی دولت بالا میبره، در این حال برای نسبی و جرائم بهترین اطلاعات به نیروی انتظامی میده، بهترین اطلاعات به وزارت اطلاعات میده، مسائل امنیتی، یک خودروی که هر جا بنزین بزنه برخط حرکتش مسیرش مشخص میشه و میشه مسائل امنیتی رو کنترل کرد، میشه موتور مصرفای ثروتمند رو کنترل کرد، میشه از فرسوده ها جلوگیری کرد و سن خودرو، مدل خودرو، مصرف خودرو همه رو کنترل کرد. کارت سوخت خیلی منفعت داره، نباید حذف بشه.
دولت قاعدتا مخالف این پیشنهاد بود. محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایران، در مخالفت با این پیشنهاد در صحن علنی مجلس چنین گفت:
ما با هر روشی که فساد در نحوه عرضه انرژی باشه مخالفیم، به دلیل فسادی که در دو نرخی بودن و سهمیه بندی وجود داره، دولت با این پیشنهاد مخالف است. ما اعتقادمون بر اینه که بازگشت دوباره به روش تجربه شده قبلی که همه ما الان میدانیم که چقدر نابسامانی وجود داره، گزارشاتی رو که در فساد در این روش وجود داره شهره خاص و عامه و همه نمایندگان مطلع هستید، دوباره ما برگردیم به همون روش، یک نوع رجعت به روش تجربه شده ناموفقه. به همین جهت دولت با این پیشنهاد مخالفه.
در این میان ملاحظه دیگر دولت میتواند آثار و تبعات تورمی این مصوبه باشد. اما جمشید اسدی، اقتصاددان و استاد اقتصاد در پاریس فرانسه، در بیان نکات مثبت و منفی این پیشنهاد ترجیح می‌دهد مصوبه نمایندگان مجلس را در عرصه کلانتر، یعنی بحث هدفمندی یارانه‌ها، تحلیل کند.
این بحث کلی یارانه هاست. بیشتر از این که اینو سهمیه بندی نام ببریم، پیشنهاد می‌کنم همون مسئله یارانه‌ها رو مطرح کنیم. این در حقیقت تا یک حدی یارانه به بنزین تعلق میگیره، از یه حدی به بعد یارانه اونو بر میدارن. این اتفاق داره صورت میگیره، اونم خب دلیل شبیهت ایران. مهمترین زیانی که از این بابت متوجه کشور میشود این است که یه عده‌ای میتونن با خریدن ارزون اینو به قیمت گرونتر بفروشن. خب این میشه اسمش رو قاچاق گذاشت، اما در شرایطی که تولید در کشور بالا نیست و بسیاری بیکار هستن و سطح فقر در حال گسترش بنابر گزارش‌های خود کشور، اینم چیزی است که نه تنها پیش بینی میشه کرد، بلکه حتی نمیشه یک انتقاد تندی از اون کرد.
اگر بخوایم با همین نگاه کلانتر یارانه‌ای به موضوع احیای دوباره کارت‌های سوخت یا توسل به شیوه دیگری از دونرخی شدن بنزین بپردازیم، پرسش اساسی این است که چرا هدفمندی یارانه ها پس از 6 سال اجرای قانون آن در بخش عمده ای از زوایا ناموفق بوده است. هنوز که هنوز است، قیمت سوخت واقعی نشده. یارانه های نقدی مصیبت هر ماه دولت است. تولید بیرونق است و یارانه بگیران از تمام اقشار درآمدی اند. چرایی شکست هدفمندی یارانه ها را جمشید اسدی، اقتصاددان مقیم پاریس، توضیح می دهد.
بودن و نبودن یارانه فرع است بر یک اصلی. آن اصل این است که اقتصاد ما یک اقتصاد رقابتی و بازار بنیاد هست یا نیست. اگر باشد، در اون موقع باید یارانه وجود نداشته باشد که تنها تولید کنندگانی در بازار بمونن که مرغوب ترین کالا و ارزون ترین کالا رو به مشتری عرضه میکنن، پس رقابتی ترن. اگر در این شرایط که اقتصاد رقابتی و آزاده یارانه به کسی بدن، تقلبه، چون یک رقیبی رو امتیازی بهش دادن در خفا که تقلبه. این یارانه در شرایطی نباید کرد که اصل اقتصاد رقابتی وجود داشته باشه. اگر اون وجود نداشته باشه، خب خواستید یارانه بدید، خواستید یارانه ندید، شرایط بهتر نمیشه. از سال 1389 تا به امروز این مسئله حل نشده. چه میخواد بالاخره حل شه؟ رفته نه اقتصاد ما رو را میندازه، نه تکلیف اقتصاد رو معلوم میکنه. از سال 1389 رو یارانه رو برداشتن، همین الحاقی که به لایحه بستن یه جور یارانه است دوباره، که تا این حد به بنزین یارانه برید، حالا بالاترش رو ندید. پس اون اصل اول باید این حل بشه و اونم رقابتی کردن اقتصاده.
تا احیای دوباره کارت‌های سوخت و تبدیل مصوبه نمایندگان به قانونی لازم الاجرا که دولت مخالف این پیشنهاد باید آیین‌نامه‌های چگونگی اجرای آن را بنویسد، راهی طولانی در پیش است. هرچند که نکته مهم چپ و راست شدن برنامه‌ها، رفت و آمدهای سیاست‌ها و آزمودن آزموده‌ها در اقتصاد ایران است که این نمودار سینوسی می‌تواند تبعات و هزینه‌هایی بر شانه‌های نحیف اقتصاد ایران سربار کند. به پایان نماگر این هفته رسیدیم. از اینکه با من همراهی کردید از شما سپاسگزارم. آدرس ایمیل برنامه namagar@radiofarda.com که پل ارتباطی من و شماست. به من ایمیل بزنید و از نقدها و نظرها و پیشنهاداتون بگید. تا هفته و نماگر دیگه، روز روزگارتون خوش.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda